بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه میفرمایند و من هنا قد انقده انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع اون عن اجراء الاصول الحکمیه او الموضوعیه فی اطراف العلم لو کانت جاریتن مع قطع نظر عن. بحث در این بود که آیا موافقت التزامیه مانند موافقت عملیه واجب است یا خیر. صاحب کفایه حاصل فرمایشان این شد که دلیلی بر وجوب نداریم. در مدعا مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه هم با صاحب کفایه موافق بودند. انما الکلام در این است که علا فرض وجوب موافقت التزامیه، آیا در مواردی که علم اجمالی قائم است وجوب موافقت التزامیه موجب می شود که ما نتوانیم در اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم، یا اینکه مانع از جریان اصل نیست؟ این یک بحثی است. خب واضح است که اطراف علم اجمالی ما تارتن قائل می شویم به این که اصلا مقتضی برای جریان اصل وجود ندارد. اگر این حرف رو بزنیم نوبتی به این بحث نمی رسد. این بحث در صورتی است که ما مقتضی برای جریان اصل اطراف علم اجمالی را قبول داشته باشیم، بگیم در اطراف علم اجمالی مقتضی برای جریان اصل وجود دارد و علم اجمالی رافع موضوع اصل نیست. موضوع در جریان اصل وجود شک است و با وجود علم اجمالی انسان شکش از بین نرفته است کلن. این اجمال مسئله است. اگر بر فرض جریان ما می توانیم ادعا کنیم که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل باشد، پس از قبول این که مقتضی برای جریان اصل وجود داشته باشد، این محل بحثه. صاحب کفایه ادعا می کنن اگر ما مقتضی برای جریان اصل اطراف علم اجمالی را قبول کردیم، وجوب موافقت التزامیه مانعیت ندارد، یعنی می توانیم در همین ظرف ملتزم به موافقت وجوب موافقت التزامیه بدهیم باشیم. علاوه از حالا ایشان قائل نیستن به وجوب موافقت التزامیه، ولی اگر واجب دانستیم این وجوب موافقت التزامیه لا یکون مانعا من اجراء الاصل در اطراف علم اجمالی. کما این که اگر گفتیم تکلیفی که معلوم العنوان هست، این معلوم العنوان یعنی معلوم است وجوب او، معلوم است حرمت او یا غیر ذلک از عناوین، مقتضای او وجوب التزام به نفس اون تکلیف معلوم العنوان است، و اما در مواردی که تخییر بین عنوان خاصی و ضد او باشیم به حکم عقل، مثل موارد دوران هم بین محظورین، در چنین مواردی بگیم مقتضای تکلیف التزام به او بدون عنوان خاص نیست، که نتیجش این است که ما در جایی که تکلیف معلوم است به علم تفصیلی، موافقت التزامیه او واجب، و اگر تکلیف معلوم نباشد به علم تفصیلی ولو به علم اجمالی معلوم باشد، موافقت التزامیه چنین تکلیفی لازم نیست. اینجور گفتیم. باز در مورد بحث موافقت التزامیه بر فرض وجوب مانعیت از اجراء اصل نخواهد داشت. لذا از فرمایش صاحب کفایه این عرض میکنم، اصرارم دارم بر این عرض، چون مرحوم شیخ فر بیانی دارن غیر از این و مرحوم عاشق باز بیان آخری دارن. خلاصه فرمایش صاحب کفایه در دو جمله میشود و اون اینه که وجوب التزام علا فرض این وجوب، ما که قبول نکردیم که موافقت التزامی واجب باشد، ولی بر فرض قائل به وجوب او بشویم، مانع جریان اصل در اطراف علم اجمالی نیست. اگر فرض کردیم که قطع با قطع نظر از وجوب التزام و موافقت التزامیه فی حد نفسه اصل جاری می شد، یعنی چی؟ یعنی اگر بگوییم در مورد اطراف علم اجمالی ما قائل نباشیم به عدم المقتضی، چون اگر قائل به عدم المقتضی بودیم عدم جریان اصل را نباید مستند به وجود مانع کنید، بلکه باید عدم جریان اصل مستندی به چی بشود؟ به عدم مقتضی. ترتیب برهانیش اینه، جایی که علت ندارد عدم معلول به عدم علت مستند می شود، نه اینکه عدم معلول مستند به وجود مانع بشود. لذا اگر قطع نظر از وجوب موافقت التزامیه جریان اصل بلا مشکل باشد، نه مقتضی، هم مقتضی وجود دارد و هم مانع آخری نباشد. در چنین ظرفی تنها چیزی که محتمل المانعی است مسئله وجوب موافقت التزامیه. صاحب کفایه می فرماید وجوب موافقت التزامیه مانعیت ندارد برای جریان اصل. و لذا عرض کردیم در این که چرا این بحث بحث اصولی است و در اصول ذکر کرده اند، یک جهتش همین بود که لذا باید بحث بکنه آیا وجوب موافقت التزامی هل یکون و مانع من اجراء الاصل فی اطراف العلم الاجمالی او لا یکون. صاحب کفایه از کسانی که قائل به مانعیت نیست و منافاتی بین التزام در اطراف علم اجمالی به تکلیف ولو اجمالاً با عدم التزام عملاً به هیچ یک از دو طرف، چون وقتی اصل جاری شد معنیش اینه ما ملتزم به هیچ یک از دو طرف از وجوب یا حرمت نیستیم. مثالی که مثلا زدن بعضی ها، شخص میداند نذری کرده است نسبت به وطی مرعه، نمیداند نذر کرده است وطی او را یا عدم وطی او را، در ظرفی که حالا رجحان هم باشد برای هر دو طرف. خب در اینجا چون شک دارد وجوب وطی را، چون ممکن است نذر کرده باشد وطی او را، یا حرمت وطی را اگر نذر کرده باشد عدم او را، خب اصل جاری می کند در این و علم اجمالی دارد که یکی از این دوتا است. فرضم بر این است که اصل جاری است، اصل جاری می کند، شک دارد که هل یکون و وجوب الوطی واجبا اولا اصل عدم الوجوب، هل یکون و وط محرمتن املا اصل عدم حرمت، نتیجه اباحه ثابت می شود. خب این در مقام حکم ظرف عمل هست. آیا وجوب موافقت التزامیه را اگه ما بخوایم رعایت بکنیم با این عمل، با این اجراء اصل منافات دارد یا نمی فهمن؟ نه منافات ندارد، چرا؟ چون میفرمان در ظرف التزام قلبی ملتزم میشود به ماهو و کان واجبن او حرامن به حسب الواقع. این التزام بالاجمال برای شخص میشود باشد. حکم الزامی در اینجا وجود پیدا کرده است به واسطه نذر، میگوید من به همون حکم الزامی قلبا ملتزم میشوم. در مقام عمل شارع به او اذن داده، یعنی وظیفه او را اینچینی مقرر فرموده است که اصل عملی بر عدم هر یک از این دو حکم را جاری کند. این اجراء اصل در دو طرف به عدم الوجوب او عدم الحرمه منافاتی با اون التزام قلبی ندارد. حالا ما بحث نمیخوایم بکنیم اصل درست است در اینجا یا درست نیست، جریان اصل صحیح است یا نه، اون یک حرف دیگری است که باید در جای خودش بحث بشود. اما فعلا میخوام از ناحیه وجوب التزام ممانعتی و مشکلی برای جریان اصل به وجود نمیاد. این بیان مرحوم صاحب کفایه است. چون ایشان میفرمایند وجوب التزام که از آثار تکلیف است، از آثار تکلیف معلوم به تفصیل هست، اما از لوازم و آثار تکلیف معلوم بالاجمال نیست. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان دیگری دارند ابتداءً در تقریب فرمایش صاحب کفایه، ولی مختار خودشان این نیست. میفرمایند بله مانعیت ندارد وجوب موافقت التزامیه علی فرض وجوب با جریان اصل در موارد علم اجمالی، با این دوتا، این دوتا با هم منافاتی با هم ندارن و مانع نخواهد بود وجوب موافقت التزامیه از اجراء اصل. این را قبول داریم، ولی علت نه آن است که صاحب کفایه بیان فرمودن، بلکه علت این است که ما در صورتی موافقت التزامی را واجب می دانیم که التزام به حکم به عنوان خاص اون حکم واجب باشد، بلکه به عبارت دیگر از ادله وجوب التزام استفاده می شود حکمی که دارای عنوان معلوم هست یجب الالتزام به، و اون عبارت است از حکمی که عنوان وجوب معلوم باشد یا عنوان حرمت او معلومه باشد. ولی اگر امر عنوان دائر بین دو عنوان متضاد باشد، عنوان وجوب و عنوان حرمت، یکی از این دوتا میدانیم به عنوان حکم در اینجا هست نه هر دو، خب پس بنابراین حکم را به عنوانی شما علم ندارید. اگر حکم به عنوانی معلوم نباشد، در اینجا وجوب ادله وجوب موافقت التزامی شامل چنین التزامی نمی شود. لذا تعبیر مرحوم شیخ این است که اگر التزام واجب باشد از ادله استفاده می شود لزوم الالتزام بالحکم به عنوانه، لا لزوم فی مفروض البحث علا ای تقدیرن، در مورد بحث ما لزوم و وجوب علا کل تقدیرن نیست، علا تقدیرن حکم وجوب است، علا تقدیرن آخر حکم حرمت است. پس در اینجا چنین وجوب التزامی منافات با اجرای اصل نخواهد داشت. اما اگر گفتیم خیر، ما در موارد علم اجمالی از ادله استفاده کردیم التزام به حکم ولو اجمالا لازم است که ما هو مفروض البحث خونا، اینجا می فرماید نمی تنیم فرمایش صاحب کفایه را قبول کنیم، بلکه باید بگوییم در اینجا التزام به حکم اجمالا با اجراء اصل منافات دارد. چرا منافات دارد؟ و چشان می فرماید این است که لازمه جریان اصل این است که شارع اذن در مخالفت عملیه در اذن در مخالفت عملیه بدهد نسبت به تکلیفی که واجب است التزام به او، نه اذن به مخالفت در مقام عمل، مخالفت عملیه نسبت به وجوب موافقت التزامیه. یعنی شما نسبت به وجوب موافقت التزامیه می توانید عملا تخلف کنید. این وجهشه. چطور؟ زیرا حکم در اینجا حسب الفرض یا وجوب وطی است یا حرمت آن. در مقام عمل شخص مخالفت عملیه قطعیه ندارد، جمع بین هر دو نسبت فرض کن زمان خاص است که شک کرده، نه نسبت به دو زمان، جمع بین هر دو که ممکن نیست فعل و ترک. پس مخالفت قطعیه عملیه نمی شود. مخالفت احتمالی است، راهی هم ندارد، چون یا تارک است یا فاعل. اما نسبت به حکم التزامی فرضم بر این است که موافقت التزامی چی؟ واجب است. اگر اصل جاری کرد یعنی این دیگه ملتزم نیست به وجوب آن در ظرف التزام، یعنی او ملتزم نیست به حرمت آن که محتمل بود در ظرف التزام. پس در ظرف عقد قلبی و تدین قلبی نه ملتزم شده است به وجوب آن و نه ملتزم به حرمت آن. و این غیر از این است که اذن در مخالفت عملی نسبت به تکلیفی که درباره التزام قلبی دارد، این تکلیف آخر که عبارت است از وجوب موافقت التزامیه را عملا مخالفت کرده است بعد از اجراء اصل. پس در صورتی که ما منحصر ندانیم وجوب موافقت التزامیه را در خصوص تکلیف معلوم بالعنوان الخاص، بلکه موافقت التزامیه را واجب بدانیم هم در مورد تکلیف معلوم بالعلم تفصیلی و هم در مورد تکلیف معلوم بالاجمال، در هر دو واجب بدانیم، در چنین فرضی صاحب کفایی ادعا کردن وجوب موافقت التزامیه در موارد تکلیف معلوم بالاجمال لا ینافی و لا یکون مانعا من اجراء الاصل در اطراف علم اجمالی. ولی شیخ انصاری رضوان الله علیه میفهمن نه، مانع هست و منافات دارد با اجراء اصل. چرا؟ چون معنای این کلام این است که شارع به ما اذن داده باشد که مخالفت عملی کنیم. چه چیزی را؟ تکلیف به وجوب التزام را، نه تکلیف واقعی را. اون مخالفت عملی قطعی لازم نمیاد، بلکه عملا یا احتمال موافقت هست یا احتمال، یعنی هم احتمال موافقت هست هم احتمال مخالفت، هر یک از فعل یا ترک را که اختیار بکند. ولی نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال تکلیف داریم که باید ملتزم به این تکلیف هم بشویم. این تکلیف به وجوب التزام را بعد از اجراء اصل چکار کردیم؟ مخالفت کردیم عملا و قطعا هم مخالفت کردیم، چون وقتی که ما ملتزم نشدیم به خصوص وجوب، به حکم اصالت عدم الوجوب ملتزم نشدیم، به خصوص حرمت به حکم اصالت عدم الحرمه، اصل در هر دو طرف جاری کردیم، نتیجتاً میگیم نه واجب است نه حرام. پس ملتزم نشدیم نه به وجوب و نه به حرمت اون، و این قطعاً تکلیف به وجوب التزام را که در اطراف علم اجمالی هم حسب الفرض گفتیم تکلیف لازم است و چنین تکلیفی داریم، او رو مخالفت کردیم. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید وجوب موافقت التزامیه علا فرض الوجوب با جریان اصل در اطراف علم اجمالی با هم سازش ندارن، بلکه یکون و مانعن. چرا مانع است؟ چون لاستلزامی المخالفت العملیه نسبت بشه المخالفت العملیه تلغتیه به نسبت الى تکلیف به وجوب التزام به تکلیف در اطراف علم اجمالی. این تکلیف به التزام به حکم، این تکلیف عملا مخالفت شده است قطعا، چون ملتزم نشده نه به وجوب نه به حرمت، با اینکه یقین داریم یا وجوب در اینجا حکم واقعی است یا حرمت حکم واقعی است، و نتیجتاً این در ظرف تدین قلبی به هیچ یک ملتزم نشده است و ترک کرده است هر دو طرف احتمال را، پس نتیجتاً قطع دارد که مخالفت کرده است با این حکم شرعی که عبارت است از وجوب موافقت التزامیه. پس مساعدت با صاحب کفایه نمی شود کرد. این بیانی است که در این مقام از مرحوم شیخ نسبت به این حکم بیان شده است. و اما تحقیقی که ایشان دارند، خوب التفات بفرمایید. ایشان می‌فرمایند امر مانع بودن وجوب موافقت التزامیه با جریان اصل در اطراف علم اجمالی دائر مدار مسئله دیگری است و حکم اینجا را باید از اون مسئله ما به دست بیاوریم. ایشان می‌فرماید این بحث اساساً مبنی بر این است که ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری منافات می‌بینیم یا نه، آیا تنافی هست بین حکم واقعی و حکم ظاهری یا تنافی بین حکم واقعی و ظاهری وجود ندارد. اگر تنافی قائل شدید، وجوب موافقت التزامیه یکون مانعا من اجراء الاصل فی اطراف العلم الاجمالی. اگر تنافی نباشد، وجوب موافقت التزامیه مانع نیست از اجرای اصل در اطراف علم اجمالی. این خلاصه کلامیشان است. لذا می فرماین از اجرای اصول در اطراف علم اجمالی بنابر فرضی که منافات نباشد بین حکم واقعی و حکم ظاهری، حکم در ظرف شک، اگر تنافی نبود از اجراء اصل لازم نمی آید اذن در مخالفت التزامیه اگر ملتزم نشدید. بر فرض وجوب التزام به ما هو الواقع، شما التزام به واقع پیدا نکردید، با این اذن در مخالفت از ناحیه شارع نیامده است که بشود حرام. این حاصل مدعای ایشان است. بعد از این بیان اشکالی می کنند خودشان. از این اشکالی که فرموده اند جواب میدن. حالا اشکال را دقت بفرمایید عرض کنیم تا جواب انشاءالله ببینیم میرسیم یا خیر. حاصل اشکال این است که شما بحث در این که آیا وجوب موافقت التزامی مانع از اجرای اصل اطراف علم اجمالی هست یا نیست را دائر مدار چی قرار دادید؟ دائر مدار تنافی بین حکم ظاهری و واقعی و عدم تنافی قرار دادید. اگر گفتید بین حکم ظاهری و واقعی تنافی است، اینجا نمیتواند وجوب موافقت التزامیه را، اینجا وجوب موافقت التزامیه مانع میشود از اجرای اصل در اطراف علم اجمالی و نمیتوانید شما ملتزم به وجوب موافقت التزامیه بشوید، چون اگر شدید دیگه نمیتونه اصل جاری کنید. اگر اصل جاری کردید دیگه از وجوب موافقت التزامیه باید رفعیت کنید. جمع بین این دوتا مثل جمع بین حکم واقعی و ظاهری می شود که تنافی داشت. اگر گفتین نه، منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، در اینجا هم باید بگویید علم اجمالی که شما دارید اصل در اطراف او می توانید جاری کنید و مع ذلک وجوب موافقت التزامیه هم امتثال می شود. با وجود موافقت، وجوب موافقت التزامیه می توانید اطراف علم اجمالی اصل جاری کنید لعدم تنافی بین الحکم الواقعی و الظاهری. مستشکل می گوید این کلام شما را ما قبول نداریم. چرا؟ حاصل اشکال اینه که ما فرض عدم منافات را می گیریم که شما در این فرض، یعنی عدم المنافات بین حکم ظاهری و حکم واقعی، شما در این فرض چه ادعا کردید؟ در این، در صورت این که مبنای شما این باشد که بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود نداشته باشد، طبق این مبنا فرمودین اجراء اصل اشکالی ندارد و در فرض جریان اصل مع ذلک شما وجوب موافقت التزامیه را هم امتثال کردید. چرا؟ لعدم تنافی بین الحکم ظاهری و الواقعی. ما این رو قبول نداریم، میگیم در چنین فرضی آیا شما بین احکام تضاد قائلید یا خیر؟ مبنای اشکال بر اینه، ما اگر گفتیم بین احکام تضاد باشد، نفس تضاد بین احکام کفایت میکند در مانعیت وجوب موافقت التزامیه با جریان اصل. چرا؟ چون لازم میاد در یک واقعه شما به دو حکم متضاد ملتزم بشوید، یکی در مقام عملی که در مقام تعهد قلبی، جمع بین زده این شده است. پس بر فرض هم ما قائل به تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نباشیم، نفس تضاد بین احکام کفایت می کند در این که این مسئله جریان اصل در اطراف علم اجمالی با وجوب موافقت التزامیه نسازد و این دوتا رو با هم ما نتوانیم جمع بکنیم. چرا؟ چون بین احکام تضاد است. پس حتما مانعیت وجوب موافقت التزامیه از اجراء اصل پیرامون علم اجمالی مبنی بر این که بین حکم ظاهری و حکم واقعی مخالفت باشد نیست، بلکه تضاد احکام هم همون اثر را دارد و صاحب کفای و منتبع که قائل به تضاد در احکامند، همین معنا موجب می شود که بگن شما اگر تضاد را قبول کردید، خواه نخواه باید بگید که اجراء اصل در اطراف علم اجمالی با وجوب موافقت التزامیه با هم سازش ندارن. اگر اصل جاری کردید، باید از وجوب موافقت التزامیه رفعیت کنید. اگر وجوب موافقت التزامیه را حاکم در میدان کردید، باید از اجراء اصل دست بردارید. جمع بین این دو نشاید، نه از باب این که بین احکام ظاهری و واقعی تنافی است، بلکه از باب این که بین احکام تضاد است و نفس تضاد در احکام کفانا در ادعای این که با وجود موافقت وجوب موافقت التزامیه لا یمکن و اجراء اصل اطراف علم اجمالی. ای حاصل اشکال بر مرحوم آشیخ. ببینیم از این اشکال چه جواب میدن انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد.